بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداء أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست در تحقیق معنای عدل فعلی. گفتیم که صفات خدای متعال را بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام به دو قسمت تقسیم می کنند. حدیث خاصش را از امام علیه السلام خواندیم، در هو ادمان، علمون اذ لا معلوم و علمون اذ معلوم. هر صفتی را صفات الهی به دو قسم تقسیم میکنه. یک قسم را صفت را وقتی لحاظ میکنن که تعلق به خلق نگرفته، قبل از تعلق به خلق، و این قسم از صفات را میگن صفات ذاتی. و صفات ذاتی اون صفاتی هست که تعلق به خلق نگرفته، یعنی قبل از خلقت خلق هم این صفات را خدای متعال متصف بود، مثل علم، مثل قدرت. دسته دوم صفاتی هستن که تعلق به خلق هم در این صفات لحاظ میشه، یعنی بعد از تعلق به خلق از این صفات تعبیر آورده میشه، مثل صفت رزق، مثل صفت انتقام. صفت انتقام بعد از خلقت خلقه که بعضی از خلق در مقام شریعت کافر بشن، کفر ببرزن و اولیای خدا را آزار کنن و خدای متعال از اونها انتقام بکشه، مثل صفت علم و قدرت قبل از تعلق خلق تعبیری نداره. این صفات را میگن صفات فعلی. و صفات فعلی صفاتی است که بعد از تعلق به خلق تعبیر داره. صفت عدل الهی را هم بزرگوار عدل الله مقامه به همین بس و به همین طور به دو تعبیر و به دو مقام این صفت را شرح فرمود. در تعبیر اول در تحت عنوان صفت ذاتی که گفتیم عدل ذاتی باشه، و معنی عدل ذاتی این بود که خدای متعال در ذات خودش نسبت به هیچ شیئی قیدی و انحرافی و میلی نداره، برخلاف خلق. هر خلقی، هر مخلوقی مقید به قیود خودش هست و مبرا از قیود غیرش، مقید به قیود خودش هست و فاقد قیود غیرش. من زید، یعنی چه وقتی میگم من زید؟ کی من زید؟ من زید هستم. من زید تا این جایی که نشستم، تا این جایی که هیکل من هست، من زیده. از اینجا که جلوتر رفتیم دیگه اینجا من زیدی وجود نداره، میشه هوا، میشه میز، میشه کتاب. پس من زید مقید به قید خودم هستم، واجد قیود خودم هستم و فاقد قیود غیر، فاقد بیرون از خودم. ولی خدای متعال مقید به هیچ قیدی نیست، منزه از تمام قیوده. اگرچه خدای متعال واجد تمام اشیاء هست، خالق تمام اشیاء هست، ولی مقید به هیچ قیدی نیست، مقید به هیچ قیدی نیست. این میشه معنی عدل ذاتی. پس خدای متعال در ذات مقدس خودش منزه و مبرای از تمام قیود، میل به هیچ چیز نداره. این شد عدل ذاتی. دسته دوم فرمود عدل فعلی. در عدل فعلی گفتیم که منظور از عدل فعلی این هست که تعبیر بیاریم در فعل خدا که تعلق گرفته به خلق. گفتیم وقتی میگیم صفت فعلی یعنی تعبیر در نزد تعلق به خلق. حالا این عدل به عنوان یک صفتی از صفات خدا که فعل خدا هست تعلق گرفته به خلق، یعنی که خدای متعال در فعل خودش عادله، خدای متعال در فعل خودش عادله. فرمود بزرگوار اعلی الله مقامه، منظور این هست که خدای متعال در فعل خودش که مشیتش باشه، مشیت الله، یکسان به اشیاء تعلق گرفته. مشیت الله نسبت به یک شیء خاصی محبت به خصوصی نداشته که نسبت به شیء دیگر عناد خاص داشته باشه. مشیت الله نسبت به هیچ شیء میلی نداشته که نسبت به شیء دیگر خلاصه انحراف داشته باشه، بخواد از شیء دیگر دور بشه، رها کنه، شیء دیگر را بگیره. خدای متعال در فعل خودش، در مشیت خودش به عدالت، به عدالت رفتار کرده. یعنی چه؟ یعنی در مشیت خودش، در فعل خودش، فعل واحد تعلق گرفته به اشیاء. پس اختلافات از کجا پیدا شد؟ اگر فعل خدا یک طور تعلق گرفته به اشیاء، پس این اختلافات از کجا پیدا شده؟ فرمود این اختلافات از اختلاف تعلق فعل الهی نیست، اختلافات از جانب خدا نیست، اختلافات از جانب خلقه. علت اختلافات اختلاف قابلیت هاست، اختلاف اقتضاعات قابلیت هاست. هر قابلیتی بر حسب خودش سوال کرد از خدا در مقام کون، اقتضا کرد این قابلیت که این خلقت را داشته باشه، و خدا بر حسب اقتضای این قابلیت لباس کون را و لباس هستی را به این پوشانید. پس اختلافات در خلق ناشی از اختلافات در قابلیت هاست. گفتیم وقتی معنای این عبارت را، این عبارت حکمی را، معناش را فهمیدیم، خیلی از تمناهای بی حاصل را دیگر نمی کنیم. دیگر تمنای بی حاصل، آمال و آرزوی دور و دراز نداریم. من زید یک مکان ذاتی دارم و یک زمان ذاتی دارم. من زید، من زیدم به صفات ذاتی که دارم. اگر من زید تمنا کنم کاش من زید فلان بزرگ می شدم، مثل الاغی که تمنا کنه کاش من فلان انسان می شدم. الاغ به اون صفات ذاتی خودش الاغه. اگر این صفات ذاتی را نداشته باشه، صفات ذاتی فلان انسان را داشته باشه، که این الاغ نیست دیگه، اصلا الاغ خلق نمی کنه خدا، میشه صفات ذاتی اون انسان، اون انسان که هست. پس این تمنای من که من کاش فلان کس بودم، فلان شی بودم، یعنی تمنا کنم ای کاش من اصلا نبودم. من وقتی هستم که این صفات ذاتی باشه. من زید ماهیتش این صفاتی هست که داره، ما به زید این زیدیتی هست که اینجا نشسته. پس چه تمنای بی حاصل میکنه؟ تمنا میکنه کاش نباشه. اگر قرار بود اون شخص باشه که اون شخص دیگه، این شخصی وجود نداره. پس هر شیء یک مکان ذاتی داره و یک زمان ذاتی داره، و به این صفات ذاتی، به این ماهیتش، به این مابه اون صفاتش میشه این شیء و این شخص. این نکته مهم در این مطلب این است. ولی در کنار مکان ذاتی و زمان ذاتی، پس هر شیء یک مکان ذاتی، یک زمان ذاتی داره، قبلا خوندیم. هر شیء یک مکان عرضی هم داره و یک زمان عرضی داره. ولی در این مکانهای عرضی و این زمانهای عرضی جای آرزو کردن هست، جای تمنا کردن هست، چه بسا واجب انسان در بعضی جاها تمنا هم بکنه، در بعضی جاها هم نباید خیلی پاپی بشه. مثلا من زید در این زمان دنیا از عالم دنیا در این زمانی که واقع هستم، این زمان زمان عرضی من زیده، زمان عالم نفس من نیست، جزء حقیقت من نیست. من به صلاحم بوده که در این زمان باشم، می توانستم در 1000 سال قبل باشم، می توانستم در 1000 سال بعد باشم، ولی بر من واجبه که ای کاش من در زمان سید و شهدا بودم صلوات الله علیه، در رکاب حضرت شهید می شدم. پس این تمنا تمنای واجبه، این تمنا تمنای زمان ذاتی نیست، تمنای زمان عرضیه. ولی حکمت الهی، مصلحت الهی این بوده که من در این زمان واقع بشم. در این زمان من بهتر می توانستم معرفت بکنم و عبادت بکنم سید و شهدا را صلوات الله علیه. مصلحت من بوده در این زمان باشم. شنیدید این حکایت را که شخصی حبیب را، رضوان الله علیه، حبیب ابن مظاهر را در خواب دید. به حبیب گفت چه آرزوی دیگر داری؟ گفت من آرزو دارم که در مجلس روزه سید و شهدا صلوات الله علیه می نشستم، بر مولای خودم گریه می کردم که بارها و بارها به شهادت می رسیدم. پس این صلاح ما بوده، اگرچه ما باید تمنا کنیم که در زمان حضرت باشیم، اگرچه باید حسرت بخوریم که زمانه بین ما و حضرت جدایی انداخت، و همطور و همچنین مکان عرضی، در این مکانی که هستم می توانستم مثلا در این خانه‌ای که هستم در فلان کاخ پادشاه باشم، در فلان قصر باشم، در فلان عمارت باشم، در فلان مثلا ماشین دیگر نشسته باشم. این مکانهای عرضی هم می شد داشته باشیم، ولی به صلاح من نبود که من در فلان مکان باشم، در فلان جای دیگر باشم. این به مصلحت من نبود، این کرم خداست، این رحمت خداست که من را در این مکان عرضی قرار داده. اگرچه دعا کردنش اشکال نداره، میفرماد اگر خانه خوب میخوای از خدا بخواد، اگرچه میدانم مرکب خوب میخوای از خدا بخواد، دعا بکن، ولی پاپی نشو، تو دعا را بکن. اگر صلاحت باشه خدا به تو عطا میکنه، اگر صلاحت نباشه خدا به تو رحیم، کریم، عطوف، رؤوف، در زمان حال به تو عطا نمیکنه، چون به صلاحت نیست، به صلاحت نیست. تو دعات را بکن، ولی حسرتش را نخور، تعجیلش را نکن، به صلاحت نیست. دو عبارت هست بسیار زیباست، قبل از این که بقیه مبحث را بخوانیم، دو عبارت هست از سید مرحوم علی الله مقامه در شاهد بر همین مطلب. حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله در شاهد بر این مطلب، و در ضمن این مطلب مشیت الهی را هم توضیح میدن که ما دو مشیت داریم، یک مشیت داریم مشیت حتم، و یک مشیت داریم مشیت عزم. این را اشارش را کردیم. یعنی چه؟ مشیت عزم یعنی اون مشیت الهی که مشیت شرعی، مشیت امریه، یعنی خدا دلش نمیخواست ابلیس تمرد بکنه. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا دلش نمیخواد کافر کافر بشه، خدا دلش نمیخواد فاسق فاسق بشه به مشیت عزمش. خدا نمیخواد، خدا نمیخواست آدم صلوات الله علیه از بهش بیرون بشه، اخراج بشه. خدا در مشیت عزمش نمیخواست. ولی کی خدا خواست که ابلیس کافر بشه؟ کی خواست؟ وقتی که ابلیس خواست کافر بشه. وقتی ابلیس خواست کافر بشه خدا به این کفر ابلیس مشیتش تعلق گرفت که ابلیس کافر باشه، به این میگن مشیت حتمی، یعنی مشیت حتمی. پس کی خدا میخواد مؤمن مؤمن باشه؟ ان الله یهدیهم به ایمانهم، یهدیهم ربهم به ایمانهم. خدا وقتی که مؤمن خواست مؤمن باشه، مشیتش تعلق به ایمان مؤمن میگیره. این معنای عدل الهیه. پس هیچ وقت خدا راضی نیست به کفر کفار، به نفاق منافقی. هیچ وقت خدا راضی نیست به کفر هیچ منافقی. چرا مشیت خدا تعلق گرفت؟ چون خود اینها خواستن، خودشون خواستن، مشیت خدا تعلق گرفت و اینها را خزدان کرد. در ادامه این عبارت سید مرحوم عدالله مقامه حدیث بسیار زیبایی را از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روایت میکنه که این حدیث موجب چشم روشنی اهل ایمان. یعنی اگر این حدیث را معنیش را بفهمیم، متذکر باشیم، خیلی از قصه هامون برطرف میشه. حدیث این هست، میفرماد که و اما الحديث النبوي صلى الله عليه واله صلى الله عليه واله وسلم فبيانه في قوله تعالى في الحديث القدسي، میفرماد حدیث نبویه و از زبان خدا این حدیث گفته شده که بهش میگن حدیث قدسی، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله را، صلی الله علیه و آله این قول را از لسان خدای متعال میفرماد. خودش لسان الله، این را از قول خدا میفرماد، بهش میگن حدیث قدسی. ان من عبادی، خدای متعال میفرماد، این خدای مهربان، همانا از بندگان من، من لا یصلحه الا الفقر، بعض از بندگان من هستند که صلاح این بنده نیست مگر این که فقیر باشه. اگر فقیر باشه ایمانش حفظ میشه، ولی اگر دستش مال و منال برسه ایمانش را از دست میده، ابدیتش را بیچاره میکنه. این به صلاح این هست که فقیر باشه. من لا یصلحه الا الفقر فلو اغنیته لفسد علیه دینه، اگر من وضعش را خوب کنم، بهش مال و منال بدم، دینش را فاسد میکنه. من خدای مهربان دوستش دارم، دلسوزشم، میگم این دار دنیا فقیر باشه که ایمان این حفظ بشه. و ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا، بعض از بندگان دیگرم هستند که صلاح اینها نیست مگر این که ثروتمند باشم. فلو افقرته لفسد علیه دینه، اگر من این را فقیرش کنم دینش را از دست میده، به صلاحش هست که این ثروتمند باشه. و ان من عبادی من لا یصلحه الا صحه، بعض از بندگان دیگرم هستند که به صلاحش نیست مگر این که تنش سالم باشه، سلامت باشه، فلج نباشه، فالج نباشه، بیماری مزمن نداشته باشه. فلو امرضته لفسد علیه دینه، اگر من این را مریضش کنم ایمانش را از دست میده. این به صلاحش اینه که در دار دنیا زیاد مریض نشه، مریض نباشه. و ان من عبادی من لا یصلحه الا المرض، بعض از بندگان دیگرم هستن به صلاحش نیست مگر این که بیمار باشه، فلج باشه، خانه نشین بشه، این به صلاحشه. فلو صححته لفسد علیه دینه، اگر من این را سالمش کنم دینش را از دست میده، آخرتش را تباه میکنه، این به صلاحش. فقدر الله سبحانه علیه ذلك، پس خدا مقدر میکنه، خدای رحیم دلسوز مهربان مقدر میکنه صلاحش را بر این بنده. دوستش داره خدا که مرض نداره، مردم آزار نیست که، خدا لذت نمیبره که اذیت کنه نعوذ بالله. بعضی وقتها در دل خودمون غرغر میکنیم. خدا والله ما را از خود ما بهتر بیشتر دوست داره. بچه میفرماد بزرگوار و هادا بعض و معنی الحدیث، میفرماد این بعض از این معنای حدیثه. فاذا کان العبد بسوء اختیاره عمل اعمالا لا یصلحه الا المرض، پس اگر بنده به سوء اختیار خودش، من فکر میکنم که به صلاح من اینه من صحیح باشم، خودم را میکشم که مریضیم را این بیماریم را برطرف کنم، فقدر الله سبحانه علیه ذالک به عمله، خدا من را دوست داره یه کاری میکنه دست من نرسه که این تنم را صحیحش کنم سالمش کنم. فیحول سبحانه بینه و بین العدویه و لعقاقیر التي ينفعه و یعمی بسره عنها و یواقع الاشیاء التي تضره کل ذالک به سعیه، می فرماد یک طوری می کنه خدا بین این بندهی که مریض به صلاحش مریض باشه دنبال تندرستیشه فاصله بندازه بین این بنده و بین چه؟ بین دواها، دواهایی که صحیحش کنه، یه کاری میکنه دستش به این دواها نرسه. این به صلاحشه که مریض باشه بیمار باشه که ایمانش حفظ میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه مثال میزنن به طبیب حاذق دلسوز. طبیب حاذق میبینه این بیمار بعضی چیزهایی را هوس کرده که حاله که به جانشه، اگر دلسوز باشه مهربان باشه نمیگه ولش کن بگذار هر چه میخواد بخوره هر بلایی سرش بیاد، میگه گناه داره این بیمار، این جان این را حفظش کنم، دستش را بگیرم، یه کاری بکنم خودش را هلاک نکنه. این یک حدیث. یک حدیث دیگر هم هست شبیه به معنای همین حدیث شریف، ولی یک عبارت دیگر داره خیلی جالبه، واقعا عبارت جالب. در اون حدیث دیگر می فرماد ان من عبادی، از بندگان من کسانی هستند، لمن یجتهد فی عبادتی و قیام اللیل لی، این بنده عاشق اینه که شبها بیدار باشه تا صبح من خدا را عبادت کنه، شب زنده داری کنه، همه سعیش را به کار میبره شبش را تا صبح عبادت کنه، ولی من خدا چه کارش میکنم؟ فالقی علیه النعاس، من خدا چرت را و خواب را بر این بنده غالب میکنم. ای بابا این میخواد شب زنده داری کنه، میخواد عبادت کنه، تو یه خدای مهربان رحیم دلسوز چرا بر این خواب را غالب میکنی؟ چه میفرمان؟ می فرماد نظرن منی له، چون دوستش داره. مگر میشه این عبادت نکنه چون دوستش داری؟ فیرقد حتی یصبح و یقوم حین یقوم، کاری میکنم سر جاش بخوابه بیدار نشه تا صبح بیدار بشه، و هو ماقتون لنفسه، صبح بیدار بشه بر خودش غضبناک باشه، خاک بر سرت کنم که یک شب را تا صبح نمیتوانی زنده باشی، هی صبح بر خودش سرکوف بزنه، از خودش عصبانی باشه، زارن علیها، ماقتون لنفسه زارن علیها، هی خودش را سرزنش کنه. حالا اگر اینجور نمیشد چه اشکالی میشد این تا صبح عبادت کنه؟ میفرماد ولو خلیت و بینه و بین ما یرید، اگر ولش میکردن که اون چه که دلش میخواست انجام بده تا صبح عبادت کنه چه میشد؟ لدخله العجب به عمله، بهش حالت عجب دست میداد، گفت عجب آدمی هستم من، چه عبادتی، چه عظمتی، چه نیایشی، چه بنده خوبی، به این حالت عجب دست میداد. ثم کان هلاکه فی عجبه و رضاه عن نفسه، به واسطه این عجبش و به واسطه این رضایتش از خودش هلاک میشد. فیظن انه قد فاق العابدین، پیش خودش گمان میکرد که گوی سبقت را از عبادت کنندگان رو بوده، نفر اول در عبادت، و جاز به اجتهادهی حد المقصرین، دیگه به حد اعلای اجتهاد در عبادت رسیده، جزء بندگان مخلص خالص خداست، اینقدر از خودش تشکر میکرد. فیتباعد و بذالک منی، این احساسی که به این دست میداد این بنده را از من خدا دورش میکرد. و هو یظن انه یتقرب الی، گمان میکرد که به من نزدیک شده در حالی که دور شده بود. پس حتی از کرم این خدا این هست که این بنده خواست عبادت بکنه، کاری کرد که حتی نتوانه این عبادت بکنه چون دوستش داره. در اینجا پس معلوم میشه در اون مکانها و زمانهای عرضی که واقع هستیم در این عالم دنیا، صلاح ما در اینه، احتیاج نداره این همه حسرت بخوریم، این همه خودمون را اذیت بکنیم، این همه تعجیل، آرزوی دور و دراز. به قول مرحوم آقای همدانی الان با مقامه، داری در زمان حال زندگی میکنی، از همین حالت استفاده ببر، همین حالت را غنیمت بشمار. پس این شد مشیت عز و مشیت حد، این شد عدل الهی. پس در اون چیزهایی هم که درش مستر هستیم در عالم کون، در این زمانی که واقعیم، در این مکانی که واقعیم، در این خانهی که داریم، در این شغلی که داریم، در این خانوادهی که درش قرار داریم، اینها مصلحت ما بوده، اینها صلاح ما بوده، اینها خدا ما را دوست داشته، انشاءالله که ما مؤمن بودیم، نیت ما صاف و صادق بوده انشاءالله، مگر اینکه خدا کسی را بخواد خذلانش کنه، نخواد راه خدا بره، نخواد مؤمن باشه، خدا این را خذلانش میکنه. ادامه عبادت میفرماد که والعجب من انهم مع اختلاف دواعیهم و قوابلهم الذي لا نهاية له متفقون على طلب صفة الكينونة متوجهون إليها مظهرون لها لا بل ليس لشيء ظهور إلا ظهورها ولا نور إلا نورها. بفرمت تعجب از این هست که این مخلوقات و اشیایی که میبینیم با این اختلاف قابلیت هاشون و اختلاف دواییشون، یعنی داعیه هاشون، اون چیزهایی که از خدا طلب کردن و مسئلت کردن که خلقت اینها متفاوت شده، با وجود این اختلاف بی نهایت تمام این مخلوقات بر یک چیزی متفقن، متفقون علی طلب صفت کینون، همه اینها متفقن بر چه؟ متفقن بر صفت کینونت. گفتیم معنای کینونت را، کینونت یعنی ذات خدا، یعنی وجود حق. وجود حق را میگن مقام کینونت. گفتیم که این وجود حق در حقیقت آیت خداست، وجود حق آیت خداست، این کینونت. خدا فوق کینونته، خدا فوق وجوده. و حدیثش را از امیرالمومنین صلوات الله علیه ذکر کردیم، کنا، حضرت می فرماد کنا به کینونته قبل مواقع صفات تمکین تکوین، ما به کینونت خدا بودیم قبل از صفات تمکین تکوین، یعنی قبل از کون و امکان ما به بود خدا بودیم، موجودین غیر مکونین، ما موجود بودیم در حالی که یک وقتی نبود نداشتیم. یعنی چه؟ یعنی در اون مقام بود ما بود خدا بود. پس مقام کینونت یعنی بود اسما و صفات خدا، یعنی بود حقیقت محمد و آل محمد علیه السلام. بین میگم مقام کینونت. میفرما تمام اشیا با وجود اختلافاتی که دارن، تمام این اشیا همشون چه میکنن؟ همشون طالب این صفت کینونتن، حاکی این صفت کینونتن. یعنی چی؟ فقط یک اشارش را بکنیم، انشاءالله بقیه مطلب را جلسه آینده بخوانیم. صفت کینونت، صفت کینونت انشاءالله عبارات را جلسه بعد میخوانیم. بر طبق توضیح بزرگان علالله مقامهم، صفت کینونت یعنی مقام فعاد هر شخصی. هر شخصی اون فعادی که داره، اون فعاد مقام کینونتش، یعنی حقیقت هر شخصی، ذات هر شخصی، هر شیعی ذاتی که داره، اون ذات صفت این کینونت، نور این کینونت. همین که بر این شخص، بر این شیع لفظ وجود خطاب میشه، بهش میگن وجود. این وجود از کجا آمده؟ این وجود از اون کینونت آمده. این وجود مثل اون کینونت نیست، الحقیقت و بعد الحقیقه هست، نور اون کینونته. پس اون وجود که وجود حق باشه، وجود حقیقت محمد آل محمد علیه السلام باشه، سرایان کرده، سرایت کرده به تمام اشیا. تمام اشیا را میگیم وجود دارن، همشون دارن حکایت این وجود را میکنن، حکایت وجود محمد آل محمد علیه السلام. چون بر هر شیئی اطلاق لفظ وجود صدق میکنه، اگرچه این وجود با اون وجود فرق میکنه، غیر اون وجوده، ولی همین لفظ اون وجود بر این صدق میکنه. یعنی چه؟ یعنی اون وجوده که این را اینجا نگهش داشته. یعنی این شیء به خودی خودش فانیه، پشوانه به این وجود متصله، این وجود این را نگهش داشته. پس در اینجا تمام اشیا حکایت میکنن وجود حق را، حکایت میکنن حقیقت محمد آل محمد علیه السلام، حکایت میکنن که هیچ نوری و هیچ صدایی در ملک خدا نیست مگر نور، مگر صدای محمد آل محمد علیه السلام. بهم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. انشاءالله شرحش یک مقدار مفصل، این را در جلسات آینده تفصیلش را خواهیم خواند به برکت صلوات بر محمد آل محمد علیه السلام.